ایران آغاز شد. فصلی که نقش آفرینی مردم و عنوان رکن جمهوریت نظام مورد تأکید ویژه امام خمینی قدس سره قرار گرفت. در راستای تبیین اهداف انقلاب و هدایت حرکت‌های مردمی، نهادهای برخواسته از متن انقلاب شکل گرفتند. اما تعدد دستگاه‌های تبلیغی و تنوع وظایف آنان نیاز به انسجام و هماهنگی را بیش از پیش نمایان ساخت. بر همین اساس و با تدبیر حضرت امام، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در 12 مرداد ماه 1352 تأسیس شد. نهادی انقلابی و مردمی که پرچمدار وحدت در عرصه تبلیغ و حضور مردمی انقلاب شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در راستای منویات مقام معظم رهبری مدظل‌الهلالی و با بهره‌گیری از مشارکت فعال نهادها، مسئولیت سیاست‌گذاری، نظارت، راهبری، برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسبت‌های انقلابی را بر عهده دارد تا شعله گفتمان انقلاب در گذر زمان خروزان بماند.
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرینه با سابقه،
مصرف بی‌رویه کار خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش.
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو و من باشه. فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
وقتی زمین می لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند، بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دوقلو، یخچال سای بای ساید، فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
بازار تهران.
روز بخیر خانم ها آقایان، به بازار تهران خیلی خوش آمدید. من محمد حسین امیدی هستم، همراه با همکارانم تا حوالی ساعت 12 در کنار شما این با مجله اقتصادی رادیو تهران. آنچه در دقایق پیش رو میشنوید. گفتگو با آقای ملکان، رئیس هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان خودرو. گفتگو با نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران در مورد وضع مالیات‌های تازه بر برخی از اصناف. اقتصاد جهان با عنوان چین در برابر آمریکا. نگاه روز و بررسی راهکار برخی کشورها برای خروج از بحران بی‌آبی. نگاهی به بازار مسکن همراه با شهاب کریمیان. آخرین قیمت‌ها در بازار رمز ارزها. بررسی وضعیت امروز بازار سرمایه بورس. و اطلاع رسانی قیمت طلا و سکه. ضمناً گفتگو با حسین دلاور، کارشناس بازار و صنعت خودرو. به همه اینها پخش اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان در حوزه اقتصاد رو هم اضافه کنید که در بخش در جریان باشید تقدیمتون میشه.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران. بازار تهران.
11:08.
خبر طلایی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای کشتیارا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران. خیلی خوش آمدید.
بله خیلی متشکرم آقای امیدی. منم سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز رادیو تهران. در خدمتم.
ارادتمندم. بفرمایید از قیمت‌های امروز طلا و سکه.
مثل همین چند روز گذشته که قیمت جهانی طلا تغییرات زیادی رو نداشته، امروز هم قیمت هر اونس طلا تقریبا با یک تغییرات خیلی کم به 3325 دلار هست. قیمت هر اونس نقره یا 8 دلار و 10 سنت و قیمت هر اونس پلاتین 1490 دلار. بر اساس آخرین معاملات بازار قیمت سکه تر قدیم 72,200,000 تومان، قیمت سکه تر جدید 78,900,000 تومان، نیم سکه 42,500,000 تومان، روب سکه 24,900,000 تومان و سکه های 1 گرمی بانک مرکزی هم 14,500,000 تومان هست. در حال حاضر هر مثقال طلای آب شده 30,780,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 7,100,000 تومان مبنای معاملات طلا هست. برای مبنای 1 گرم طلای 20 عیار 7,890,000 تومان، 1 گرم طلای 21 عیار 8,290,000 تومان، 1 گرم طلای 22 عیار 9,910,000 تومان، 1 گرم طلای 24 عیار هم 9,470,000 تومان. این روزها حباب سکه تغییری نداشته، علتش ثبات بازار هست و و در حال حاضر هر قطعه سکه 9,500,000 تومان دارای حباب است.
بسیار خوب، و روند رو چطور میبینید آقای
کشور؟ به نظر میاد آقای امیدی همطور که حالا در چند روز گذشته هم همین اتفاق بوده، با توجه به کم نوسان بودن قیمت ارز و قیمت جهانی، به نظر میاد در چند روز آینده ما همین شرایط موجود رو داشته باشیم. در طول یک هفته اخیر، البته امروز که حالا چهارشنبه است، من با قیمت های روز شنبه با آقای سوری کردم، تغییراتمون در حد تغییرات متعارف بازار هست. حالا گاهی اوقات در بعضی از ساعات ممکنه مقداری قیمت طلا و سکه با کاهش همراه باشه، ولی در ساعات بعد با تغییرات جزئی. اینکه به نظر میاد با توجه به این روال یک هفته گذشته که ثبات قیمت داشتیم، به نظر میاد چند روز آینده اگر اتفاق خاصی پیش نیاد همین شرایط رو داشته باشیم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
معاملات غیر معمول در بازار مسکن، گزارش شهاب کریمیان رو بشنوید.
در بازار مسکن موج جدیدی از معاملات غیر معمول به راه افتاده، جایی که فروشندگان به دلیل کمبود نقدینگی خریداران املاک خودشون رو معاوضه می کنن. در بررسی‌های اخیر بازار مسکن، پدیده‌ای نوظهور در معاملات ملکی مشاهده شده که نشان دهنده تغییرات قابل توجهی در رفتار فروشندگان و خریداران هستش. بر اساس گزارشات میدانی، به دلیل کاهش نقدینگی در میان خریداران، فروشندگان به طور قابل توجهی به معاوضه یا تهاتر املاک خودشون با دارایی‌های دیگه روی آوردن. این تهاترها تنها به معاوضه ملک با ملک محدود نمیشه، بلکه شامل مبادله ملک با دارایی‌هایی نظیر خودرو، طلا، دلار، زمین یا ویلا هم میشه. در این میان خودرو به دلیل نقد شوندگی بالاتر جایگاه ویژه‌ای در این معامله ها داره. این روند بازتابی از کاهش قدرت خرید مردم رو در بازار مسکن نشون میده. بخش قابل توجهی از این معاملات به طور غیر رسمی و بدون ثبت در قراردادهای حقوقی انجام میشه که این موضوع چالش هایی رو به همراه داره. یکی از مسائل مطرح انتشار آگهی های مربوط به این تهاترها در پلتفرم های مجازی هستش. این آگهی ها به راحتی در فضای مجازی منتشر میشن، در حالی که امکان ثبت قانونی این قراردادها در سامانه های رسمی وجود نداره. در نتیجه در صورت بروز مشکل برای یکی از طرفین قرارداد، امکان ثبت شکایت رسمی و پیگیری قضایی هم عملاً منتفی میشه. علاوه بر این، تنظیم و ثبت قراردادهای خارج از چارچوب‌های قانونی برای مشاورین املاک مجاز امکان پذیر نیستش. این موضوع باعث شده که هیچ آمار رسمی و قابل اتکایی از حجم و گستردگی این نوع معاملات در دسترس نباشه. این وضعیت ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به معاملات ملکی و نظارت بر پلتفرم‌های مجازی رو بیشتر از گذشته برجسته می‌کنه. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
۳۰۹۴ راه ارتباط شما با ماست.
الف بای بورس.
بررسی وضعیت بازار سرمایه بورس با دکتر همایون دارابی. سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب امیدی و شنوندگان محترم رادیو تهران. امیدوارم روز خوبی رو گذرونید.
ارادتمندم. بفهمید از شرایط امروز بازار سرمایه.
خب امروز آخرین روز هفته است و عملا این هفته معامله‌گرها و سرمایه گذاران بورس نبود و ما در واقع امروز رو هم قرمز بوش هستیم، با یه تفاوتی که تلاش های بیشتری داره در بازار برای جمع‌آوری صرف‌ها انجام میشه، ولی خب همچنان در واقع بازار قرمز هست و شاخص کل در این لحظه 1.82% معادل 49,857 واحد افت کرده به رقم 2,684,031 واحد رسیده سخت یا در واقع حمایت 2,700,000 واحدی رو از دست داد و مجددا به زیر مرز 2,700,000 واحد برگشت. شاخص کل هموزن هم 1% منفی هست، 813,094 واحد آخرین رقم شاخص کل هموزن بورس هست. ارزش معاملات قدری بهتر از دیروز 5,310 میلیارد تومان و نمادهای ایران خودرو، هلدینگ خلیج فارس، ملی مس، فولاد مبارکه، نفت و گاز پارسیان، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و پالایشگاه اصفهان بیشترین تاثیر رو روی افت شاخص داشتن. در فرابورس هم وضعیت به همین منوال هست، 1% شاخص کل فرابورس منفیه و شاخص کل هموزن فرابورس هم 92% عقب نشینی کرده. ارزش معاملات اونجا هم 4,448 میلیارد تومانه و نمادهای نیشکر، سرمایه‌گذاری آریان، نیروگاهی و نیروگاهی مبنا و پتروشیمی مارون، گوهرزمین و بانک سامان بیشترین تأثیر رو روی در واقع شاخص فرابورس داشتن. از 606 نمادی که به روی تابلو رفتن 48 نماد مثبت و 555 نماد منفی هستن. 23 تا صف خرید به ارزش 109 میلیارد تومان و 481 صف فروش به ارزش 1244 میلیارد تومان داریم. در حال حاضر سرانه خرید افراد حقیقی هم 21,500,000 تومان هست. خرید افراد حقیقی هم 528 میلیارد تومان در واقع نسبت به فروششون در واقع کمتر هست. از صندوق های درآمد ثابت هم در رقم 343 میلیارد تومان خروج زدی که بخشش صرف در واقع جمع‌آوری صفهای فروش این دسته شده.
متشکرم دکتر دارابی تحلیلگر بورس.
افهمید بشه خدا.
در جریان باشی.
وزیر نیرو پاسخگوی علت قطعی برق و آب چاهای کشاورزی و واحدهای تولیدی باشد.
ما الان دغدغه اساسی مردم قطعی برق و آب چاهای کشاورزی واحدهای تولیدیه. الان اولویت بذارید.
نوروزی نماینده مجلس:
الان ماینرا داره استفاده میکنن، باید کمیسیون انرژی که من تشکر میکنم داره جلسات مختلف میذارن، این آقای علی آبادی بیاد اینجا جواب بده. وزیر نیرو آقای علی آبادی بیاد ببینیم برنامه‌اش چیه. جناب آقای حاج بابایی، ما واقعا الان پول گندم مانده، پول توتون مانده بمانه؟
خیلی بد،
زیاد جوابی نداریم به مردم عزیز بدیم.
عده‌ای مردم را درباره اجرای مالیات بر سوداگری نگران میکنند.
خیلی ها تو اقتصاد به واسطه همین فضاها دارن علیه مالیات بر سوداگری جفسازی میکنن، در حالی که اصلا به توده های مردم ارتباط نداره. مردم رو نگران میکنن، میگن میخوان یه مالیات جدید از تو میگن، اصلا با مردم عادی هیچ ارتباطی نداره.
پور ابراهیمی نماینده مجلس:
بنابراین این میتواند یک ابزاری باشه برای اینکه اصل موضوع مهمی که اینقدر روش کار کرده رو دچار چالش بکنه. لذا هر چی ما تعمیدات لازم برای یه برنامه جامع دقیق که همه اون منافذ و مجاری که میتوند نشت اجرایی داشته باشه در خصوص موضوع مال در سوداگری الان ببینیم، بهتر از اینکه وسط اجرا ببینیم یه جای اشکال داره بعد بخوام برگردیم یه حالته، اصلا کل ماجرا متفاوت میشه.
دلالان برنج ایرانی را 75,000 تومان از کشاورز خریدند و 300,000 تومان به مردم می فروشند. دلالان رسماً با قیمت برنج بازی می کنند و اصلاً دولت نمی تواند روی کار آنها نظارت کند.
اگر شما امروز قیمت برنج رو توی این اعداد می بینید که غیر قابل قبول، غیر منطقیه، علتهای مختلفی داشته. از این 1,600,000 تون حداقل 1,500,000 تونش داره به شکل سنتی اداره میشه. عرض کردم کشاورزا هستن، شالیکوبیا هستن، 3 لایه تا 7 لایه واسطه ها هستن که این بازار رو دارن اداره میکنن.
مسیح کشاورز دبیر انجمن تولید کنندگان و تامین کنندگان برنج:
قابل رصد نیستن، انبارهاشون عموماً وصل به سامانه جامعه انبارا نیست، قابل نظارت و پیگیری نیستن، به راحتی میتونن با توزیع به قول معروف شکل توزیعی که میخوان با قیمت‌ها بازی کنن، قیمت‌ها رو بالا ببرن و هیچ جام دیده نمیشن که کسی بتونه رصد بکنه. ولی وقتی شما برند میشید و کارخونه‌های بزرگ صنعتی میشین، دیگه شالیکوبی معنی نداره. اجازه ندید که گرون فروشی توش اتفاق بیفته. یعنی خرید مشخصه، هزینه ها مشخصه، آنالیز قیمت مشخصه و نهایتاً فروش مشخصه. این اتفاق اگر بیفته به عنوان زیرساخت، به نظر من ما دیگه شاهد اینجور آشفتگی که تو بازار برنج ایرانی نخواهیم بود. این تقاضا تقاضای کاذبیه، از سمت مصرف کننده نیست، از سمت واسطه هاست که داره اتفاق میفته و اونجاست که خطره. شما چون نظارتی با اون واسطه ها ندارید، اینا با قیمت بازی میکنن و شما میبینید قیمت ها غیر منطقی افزایش پیدا میکنه. به راحتی شما با یه قیمت منطقی که منجر به رکود نشه، وگرنه این که مثلا ما فضای 75 تومان بخریم بیایم 300 هزار تومان تو فروشگاه بفروشیم کسی نخره، این کدوم عقل سالمی میگه که این روش روش درستیه؟
افرادی که مخالف اخراج اتباع افغانستانی هستند، کسانی هستند که آنها را به طور غیر مجاز استخدام کردند.
در بخش بازار کار که ما سالهاست اینها را دنبال میکنیم، برآورد میشه بیش از 3 میلیون اتباع غیرقانونی در کشور دارن، در بخشهای مختلف و بنگاه‌ها دارن کار میکنن. اون موقع ما بیشتر رو این بخش مانور میکردیم، اعتراض میکردیم، به دلیل این بود که ما نرخ بیکاریمون دو رقمی بود و در بخش جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی واقعا رقم بیکاری بالا داریم.
حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار:
برآوردهای رسمی هم در طی 4-5 سال اخیر نشون میده ما حدود 3 میلیون بیکار غیر رسمی داشتیم. خب وقتی این مسئله رو با حضور اتباع غیرقانونی در بازار کار در نظر میگرفتیم، واقعا منطقا نمیتونستیم بپذیریم که چرا دولت با این مسئله برخورد جدی نمیکنه. بر اساس قانون کار و ماده 121، حضور کارگر خارجی در ایران به شرطی قابل دفاع هست که ما این اون مهارت رو در کشور برای مشاغل نداشته باشیم. اکثر اتباع خارجی در ایران، اکثریت اونها واقعا افرادی بودن، کارگر ساده بودن، کارگر یدی بودن، اینا اومدن در بخشای ساختمانی رفته رفته مهارت کسب کردن، به هیچ وجه اینا با مهارت و با تخصص وارد کشور نشدن. بنابراین حضور اینا غیرقانونی بوده. باز هم تعمیرات و اصلاح در بخش ساختمان توسط همین اتباع غیر قانونی داره صورت میگیره، اتباع خارجی داره صورت میگیره و ما یک کار زیرساختی در کشور انجام دادیم که طی 10 سال گذشته شکل گرفته. ما الان کارگرای ایرانی رو آموزش دادیم از طریق مراکز فنی حرفی، براشون کارت مهارت صادر کردیم و در این حال بیمه های اجتماعی رو برای اینها تعریف کردیم. یعنی الان واقعا مشکل نداریم، میتونیم کارگر ایرانی رو در بخش ساختمان در همه رده‌های فنی جایگزین اینها کنیم. ما زیرساخت‌های لازم رو در کشور واقعا داریم، نرخ بیکاری بالا داریم، الان جوانان آماده به کار داریم، فارغ التحصیلان زیادی داریم که اینها الان نیازمندن در بازار کار حضور پیدا کنند. در این حال توجه کنید که اون افرادی که معمولا شانتاج میکنن و این بحثا رو مطرح میکنن، افرادی هستن که اینها رو به صورت غیرقانونی استخدام کردن. اونها افرادی هستن که قوانین کشور رو رعایت نکردن. معمولا کارگاهی هستن که شناسایی نشدن، کد کارگاهی ندارن.
جاگذاری پمپ در ساختمان‌ها مصرف آب را 20 برابر کرده و مبلغ قبض آب یک ساختمان را هم 20 برابر می‌کند. نصب پمپ آب در خیلی از ساختمان‌ها باعث ترکیدن لوله‌های آب شده.
با این فشار رو بعدیبی که آب الان داره و یه خود فشارش اومده پایین به خاطر مصرف بالا، اول باید پشت کنتوری منبع تربیه کنن، آب کم کم بریزه منبع رو پر بکنه، پمپو بعد از منبع نصب کنن. این باعث میشه که حقوق دیگران ضایع نشه. ساختمانایی که طول عمرشون بالا رفته لوله هاشون میترکه.
آذرنیا، رئیس اتحادیه ماشینالات صنعتی و ساختمانی:
یعنی اومدن چرا؟ چون فشار پمپ یهو میره لوله رو میتره کنه. من اصلا اول دارم میگم این کارو نکنین، لوله‌های خونه‌هاتون، مکانتون، بله اینا آسیب میبینن و این آسیب باعث میشه شما یه پمپ اومدی واس کنی، حالا باید یه ساختمانم بازسازی کنی. یه جلسه‌ای داشتیم با سازمان آب صحبت میکردن تا 20 برابر به قبضای آبشون اضافه میشه و درستم میگن، چون هوا رو میکشه میبره و اون کنترل داره میندازه. میگم نصب درستش خیلی مهمه.
یازده و 26 دقیقه شما شنونده بازار تهرانید.
بحث روز.
با موضوع مالیات میزبان آقای محمد رضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران هستیم. قربان سلام، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
جناب سلام،
ارادتمندم، متشکرم.
سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز، ببخشید من یه لحظه وقت شد سریع سلام کردم در خدمت.
کار خوبی کردید، خیلی ممنونم.
سلامت باشید جانم، در خدمت.
زنده باشید. خب دیروز خبری منتشر شد مبنی بر اعلام مالیات‌های تازه برای برخی از خدمات و کالاها، البته بهتر خدمات رو حذف کنم، برخی از کالاهای آسیب رسان به سلامت که 2% مالیات اضافه بناست اعمال بشه. پرسش بله. اینه که اول در خصوص جزئیات این خبر مشتاقم که از زبان شما بشنوم این کالاهای آسیب رسان اساساً چه هستن و اینکه به عنوان نایب رئیس اتاق اصناف تهران نظرتون در این باره چیست؟ چه تأثیری میتونه داشته باشه روی فعالیت اصناف؟
عرضم به خدمتون که ما هم این شما مطلع از خبری دیتیل رو حداقلش اینه که به من هنوز ندادن دوستان، ولی چیزی که من باشون صحبت کردم یعنی با ارزان در کمیسیون مالیات، گویا سازمان امور مالیاتی داره به روال کلیه کشورها میره به سمت و توی جلو روی کالاهایی مثل سیگار، نمونم مواد که آسیب داره واسه بدن مثل تنباکو و غیره، میخواد یک مالیاتی رو افزایش بده که شاید کمک کنه به کمتر مصرف شدنش.
البته فقط سیگار نیست، فرآورده گوشتی پرچرب، غذاهای آماده و فست فود، نوشیدنی‌های گازدار، روغن‌های جامد، سس‌های مایونز و سس‌های سرد، محصولات سرخ شده
رو تو همه جای دنیا داریم، یعنی تو خیلی از جای دنیا دوستانی هم که زندگی می‌کنن خیلیشون دین، چون مواد دخانیاتی در ایران مالیات پایین داره، گاهن برای مصرفشون خریداری می‌کنن می‌برن. ولی خب اگر چیزی که اون بازه که شما میفهمید باشه قطعا تاثیرگذار میشه توی قیمت گذاری کالای نهایی که میخوان بفروشن و این وسط هم اصناف یه خورده اذیت خواهن شد، همین که مصرف کننده قطع به یقین کالا رو با قیمت بالاتری باید بخره. یعنی این قسمتش واسه من الان شما فهمونین خیلی عجیب غریب و خارج از درکه که خب فست فود مگر میشود از سبد کالایی خارج بشه یا کاری کنیم که مردم استفاده نکنن؟ سمت و سو زندگی روزمره به این سمت رفته.
بله البته این فهرست ادامه پیدا میکنه با محصولات آرایشی و خدمات هم هست، خدمات آسیب رسان مانند برخی خدمات مرتبط با صنایع آرایشی احتمالاً حالا میتونه مثلا به
آرایشگرها باشن،
آره، که آره، مواردی از این دست هم برگرده.